بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در این فصل در تعارض و تزاحم بود. بحث تعارض الحمدلله گفته شد اون مقداری که لازم بود و تفصیل اون احاله شد به بحث تعادل و تراجی، و اون چرا که مورد بحث اصولی در ترتب هست بحث تزاحمه. اولین بحثی که در تزاحم مطرح می شود تزاحم در ملاکات، که این را هم عرض کردیم تزاحم در ملاکات مستقیما وارد بحث ترتب نیست. چرا؟ برای اینکه ملاحظه ملاکات احکام امرون بید شارع و در باب جعل احکام مطرح میشه، نه در باب امتثال احکام، و ترتب در باب امتثال احکام که تزاحم در امتثال. و اما در مقام جعل ملاکات عرض کنم که تحت نظر مولا قرار میگیره، و احکام خمسه منشأش ملاحظه ملاکات. اگر ملاک الزامی به صورت 100% الزام به وجوب بود، شیء می شود واجب، و اگر چنون چه الزام به نحو فساد بود، یعنی ملاک الزامی دارای مفسده هست، می شود حرام، و اگر چنون چه طرفین بود، یعنی هم ملاک مصلحت و هم مفسده، اینجا باب کسر و انکسار مطرح میشه و احکام ثلاثه از اون نتیجه داده میشه: مباح و مکروه و مستحب. خب این تزاحم در ملاکات. و اما تزاحم در امتثال که محل بحث اصولی هست، که به ترتیب بحث ما این را امر سوم قرار میدیم، بحث سوم. یعنی اولی را بحث تزاحم در ملاکات قرار میدیم، و دومی را تزاحم در امتثال، و سومین بحثی که در تزاحم میشه شرایط تزاحمه. فی ای وقت و فی ای شرط یتحقق تزاحم در مقام امتثال، که خواهیم گفت شرایط تحقق تزاحم در مقام امتثال 3 شرط داره: فعلیت الحکم، تنجز الحکم، الزام الحکم. این 3 شرط باید محقق بشه تا اینکه تزاحم در مقام امتثال به وجود بیاد. هر کدام از این شرایط نبود، تزاحمی به وجود نخواهد آمد. برمیگردیم. حالا من فهرست باب تزاحم رو اینطوری که ترتیب دادیم برای اینکه عزیزان مسلط بشن به اون چرا که میخواییم بحث کنیم واضح بشه. این مطلب سوم. مطلب چهارم اقسام تزاحمه. اقسام تزاحم بنابر فرمایش مرحوم نایلی 6 قسمه، بنابر فرمایش استاد 3 قسمه. علی کل حال مناشی تزاحم به تعبیر میرزا که به چه سببی تزاحم به وجود میاد. منشأ تزاحم یا فقل اقسام تزاحم، اینم مطلب پنجم. مطلب چهارم، مطلب پنجم مرجحات باب تزاحم. مرجحات باب تزاحم عرض شود که مطرح میشه برای چی؟ برای خاطر اینکه طرف مرجوع معلوم بشه و زمینه امر ترتبی برای طرف مرجوع بیان بشه. یعنی بحث مرجحات باب تزاحم صورتی است، یعنی مقدمه است برای مرکز پیاده شدن امر ترتبی در طرف مرجوع. کجاست امر ترتبی؟ در مقابل مرجحات قرار میگیره، که این فصل چهارم ما میشه در عرض کنیم، یا فصل سوم میشه در اصل کتاب، که از اینجا مدخل میشه از برای ورود در اثبات. اثبات فرق میکند با آمادگی. به تعبیر ما در باب مرجحات ما آمادگی را مهیا میکنیم که هادا محل امر ترتبی، حالا هل یجب ام لا اون بحث دیگریه. بعد باید بحث کنیم که بله، این شیئی که آماده میشه از برای امر ترتبی یجب، به ادله ای که اثبات میکنیم امر ترتبی را. این فصل ظاهرا سومی یا چهارمی میشه. فصل بعد اشکالات بر ترتب، فصل بعدی تنبیهات ترتب. این کل مباحث تزاحم را من برای شما در اینجا عرض کردم. خب حالا برمیگردیم به شرایط تزاحم. چون اول و دومیش مطلبی نبود، شرایط تزاحم سه شرط داره. الاول فعلیت الحکم، من دخل فی المسجد ولم یکن المسجد متندسا، حکم فعلی نیست، تزاحمی نداره، نماز بخون با کمال آرامش. کی تزاحم شروع میشه؟ که حکم طهر المسجد فعلیت پیدا کنه. و اما اگر فعلیت پیدا نکرده و مسجد نجس نشده، فصله در اینجا صلات بدون مزاحم در اینجا مطرح میشه و هیچ مشکلی نیست. پس بنابراین اولین شرط تزاحم در موارد عرض کنم که قدرت عدل قدرت بر امتثال، در جایی است که حکم فعلی بشه. حالا شرط اولی. شرط دومی تنجس، یعنی تعلم اذا دخلت في المسجد و كان مسجد نجسا و انت لا تعلم، تزاحمی است. امر به صلات در اینجا فعلیه، حکم فعلی مزاحم با حکمی که در حالت جهل هست و منجز نشده، تزاحمی نداره. الحکم المنجز اخر الصلات، وقت صلات شده، اما من خبر ندارم از اینکه مسجد نجسه. چون خبر ندارم حکم طهر المسجد فعلی هست، چون نجس شده. انی لا اعلم، چون لا اعلم منجز نیست. وقتی منجز نشد، المنجس لا یزاحمه غیر المنجس، یعنی صلات اون کسی که جاهل است به نجاست با آرامش نماز میخونه و هیچ مشکلی براش نیست، مثل همون کسی که وارد مجلس مسجد میشه و نجس نشده از مسجد. این دو. سوم این که این دو حکمی که شما در کنار او هستید، و گرفتار او هستید و باید پاسخ او را بدید، دو حکم الزامی باید باشه. یجب یجب اقم الصلاة وجوبا، طهر المسجد وجوبا. در اینجاست که تزاحم به وجود میاد. اگر این چنین شد بله تزاحم هست، این شرط سومه. و اما اگر یک طرف مستحب بود یک طرف واجب، تزاحمی نیست. ولذا نقول تزاحمی در باب مستحبات نیست. الان که اینجا حضرت عالی نشستید، چندین مستحب برای شما هست. اولین مستحب از باب مثال زیارت قبر مطهر، دومین مستحب قرآن خوندن، سومیش دعا خوندن، چهارمیش صله رحم کردن، پنجمیش دیدار و دوستان رفتن، عیادت مریضا کردن. الان تمام اینا مستحب بر ما. خب تمام اینا مستحب هست، اما تزاحمی نیست. چرا؟ برای اینکه ترک مستحب جایز. پس در نفس مستحبات تزاحمی نیست. ثم تزاحمی بین مستحبات و واجبات نیست. نافله و صلات فریضه، لو دار الامر بین این که من در نماز نافله رکوع کنم که قبل از نماز، یا در نماز واجب رکوع کنم، جوابش چیه؟ فرض کنید شخصی کمرش درد میکنه، نمیتواند در صلات ظهر و عصر در هر دو بله رکوع رو انجام بده، اونجا جای تزاحمه، چون ارکع در هر دو واجبه. اما اگر تزاحم بین نافله و نماز ظهر شد، خب نافله مقدمه، من یا در نوافل ظهر باید عرض کنم رکوع کنم یا در خود نماز ظهر، واضحه. بر اینکه اینجا تزاحمی بین مستحب و واجب نخواهد بود. پس بنابراین اگر بنا شد فرض تزاحم در احکام الزامیه باشه، نتیجهش این میشد که المستحبات فی انفسها و المستحبات فی مقابل المحرمات و فی مقابل الواجبات لیست به مزاحمه، یعنی در اونجا هیچ مزاحمتی نخواهد بود. پس نتلخص من جمعی ما ذکرنا به این که سه شرط در باب تزاحم لازمه: فعلیت الحق، تنجز الحق، الزامیت الحق، تا این که بشود مورد تزاحم و ببینیم قدرت را در کدام بایستی صرف کنیم. بحث اهم و مهم و الاخر دیگه میره تا اونجا. و من هنا یتفرع فرقهایی بین تزاحم و بین عرض کنم که تعارض. الفرق الاول، تزاحم، دقت کنید، امر اتفاقی، قد یکون و قد لا یکون. بله، این قد از کجا آمد؟ از اون سه شرط آمد، از تزاحم قد یکون و قد لا یکون. اگر حکم فعلیه تزاحم هست، اگر نه نیست. اگر حکم مرجزه تزاحم هست، اگر نه نیست. اگر حکم الزامیه تزاحم هست. اگر این میشود این که تزاحم امر اتفاقی، اما تعارض امر دائمی. یعنی چه امر دائمی؟ یعنی همین که دو روایت وارد شد به این که هادا یجب اولا یجب، هادا یحرم اولا یحرم، این به صورت دائمه. به مجرد انشاء او به مجرد اخبار، حالا تزاحم در مقام جعل یا تزاحم در مقام اثبات، ما برای شد که تعریف تزاحم را بیاریم روی روایات نه روی جعل. این به مجرد این که دو روایت متکاذب میاد، این تحقق پیدا میکنه، این آنی نیست، این عرض شد که به حسب اتفاق نیست، این دائمیه. الی الابد این تعارض است، تمام روایات همه متعارضه در کتب هست. این هیچ وقت نمیتونیم بگیم گاهی و گاهی، اما تزاهم اینجور نیست. در باب تزاهم اینطوری نمیشه. بله. تزاهم گفتیم در خصوص واجبات، و اما در شورم که محرمات تزاهمی نیست. فرق دیگر این که تزاهم در صورتی که قدرت باشه، این هم دقت میکنید، تزاهم برطرف میشه، و اما در مورد تعارض قدرت در اونجا مطرح نیست. یعنی چه قادر باشیم چه قادر نباشیم، تزاهم الی الابد هست. با قدرت در امتثال تزاهم مشکلش حل، تعارض عرشبتی مشکلش حل نمیشه، به جهت اینکه تعارض و دلیل سر جای خودش هست. مثلا فرض کنید یک دلیل میگه هادا یجب و دلیل دیگر میگه لا یجب. خب این دوتا با هم دیگه معارضن. شما قادر باشی یا قادر نباشی، این را عمل کنی یا عمل نکنی، مرتفع نمیشه این تزاهم. این تزاهم سر جاش هست، تعارض. و اما در مورد تزاهم اگر قادر باشی تزاهم نیست. انقاض غریقین، اگر شما قادر بودید انقاض کنید هر دو غریق را، تزاهم برطرف میشه، و اما اگر قادر نبودید برطرف نخواهد شد. فرق چهارم اینم دقت میکنیم، و اون این که در باب تزاحم، اینو خود دقت بکنیم، در باب تزاحم الحدیث یتقدم علی الکتاب، و اما در باب تعارض الکتاب مقدم علی الحدیث. مثلا اگر روایتی دلالت کرد بر وجوب حفظ نفس محترمه، روایت این چنین دلالت کرد، کتاب عزیز دلالت کرد بر وجوب حفظ اموال دیگران، هر دو معتبر، کتاب معتبر، روایت هم معتبر، در اینجا اگر تزاهم شد، یعنی یک کسی امرش دائر میشه بین این که خود شخص را از آتش نجات بده یا اموالش را از آتش نجات بده، اینجا چی جوابشه؟ در مورد تزاحم الروایتو یتقدم علی الکتاب. در همین مثال لو تزاحم انقاض نفس محترمه من الحلاکه او انقاض ماله من التلف، ایهما یقدم؟ یقدم الروایه علی الکتاب. چرا؟ برای خاطر اینکه بلا اشکال انقاض نفس محترمه مقدم است بر انقاض عرشبت که مال او. و اما در مورد تعارض عکس، یه روایت بگه حالا یجب، روایت بگه لا یجب، اونی که موافق با کتابه اون مقدم میشه در باب تعارض، که در باب اخبار علاجیه اینطوره، لو موافق احدهما الکتاب، موافق کتاب مقدم میشه بر مخالف کتاب. خب اینها را برای چی موارد شدیم؟ چی مخواستیم بگیم و چی نتیجه گرفتیم؟ خواستیم بگیم که تزاحم دارای سه شرطه و اون شرایط این نتیجه ها را دارد. تا اینجا حالا ببینیم بحث کجا میرسه. صلی الله علیه.